بسم الله الرحمن الرحيم. در باره جمله و علی اکرم احبائه سلام علیکم توضیحاتی دادیم. میرسه شریف طوری اکرم احبائه رو معنا کرده که بتواند بر متعدد تفسیر شود و گفته مراد از متعدد هم همه صحابه و همه کرام صحابه هستند. به این صورت گفته که منظور از اکرم کسی است که زیاده در کرم داشته باشد. فل جمله کرم یعنی بزرگواری، زیاده در بزرگواری داشته باشد. فل جمله، فل جمله یعنی بعضی از بزرگواری ها رو، بعضی از عوامل بزرگواری رو داشته باشه. به تعبیر دیگه به وجه ما بزرگوار باشه. به وجه ما یعنی ولو نه به تمام جهات، بلکه به وجهی از وجوه بزرگوار باشه. اگر اکرم رو این چنین معنا کردیم، لازم میاد که مصداقش متعدد باشد، به خاطر اینکه کسی پیدا میشه وجهی از کرامت رو دارد، شخص دیگه پیدا میشه وجه دیگر رو دارد، سومی وجه سوم دارد و هاکذا. در این صورت اکرم افراد متعدد پیدا میکنه و مراد مصنف هم همینه، یعنی اکرم فی الجمله است یا کسی است که در کرامت زیاده داشته باشد بر دیگران فی الجمله، نه به طور کامل. حالا که مراد اینطوره، پس باید از اکرم متعدد اراده بشه و وقتی تونستیم حملش کنیم بر متعدد، حملش میکنیم بر کرام صحابه. عرض کردم که اولا همونطور که خود مرحوم لاهیجی در قبل از شروع نقل کلام میرسید شریف تذکر دادن، ما در ائمه معتقد به کرامت فی الجمله نیستیم. ما در این بزرگواران کرامت به طور مطلق رو قائلیم، میگیم من کل جهات کریمند و بزرگوار. بنابراین حمل اکرم در اینجا بر اکرم فی الجمله یا بر زیاده داشتن در کرامت فی الجمله حمل درستی نیست. مگر اینکه ما بخواهیم اکرم رو حمل بر صحابه غیر از ائمه بکنیم، بر بقیه صحابه اگر بخوام هم کنیم، بله این ممکنه، سلام علیکم. ولی در صورتی که بخواهیم هم کنیم بر ائمه، نمیتونیم اکرم رو به معنای کرامت فی الجمله قرار بدیم. این اولا. ثانیا مذهب مصنف که تشیع اجازه نمیده که صلات رو در کرام صحابه‌ای که اهل سنت اونها رو کرام میدونن سلام علیکم تطبیق کنه، صلات رو بر اونها بفرسته. ایشون صلات رو بر ائمه علیهم السلام یا اگر خیلی بخوام اضافه کنیم بر صحابه‌ای که خودش قبول داره، نه بر صحابه‌ای که اهل سنت میگن، که خود میرسید شریف هم تصریح به اهل سنت داره، میگه اونجوری که اهل سنت تفسیر میکنن اکرم رو مصنف اراده کرده، در حالی که مسلم مصنف اونجور اراده نکرده، مذهبش اجازه نمیده که اونو اراده کنه. هر کدام گذشته از این که حرف مرحوم لاهیجی هم درسته، ما اونها رو اکرم من کل جهات میدونیم، نه اکرم من بعض جهات. این حرف میرسید شریف بود و نقدی که برش وارد. صفحه 83 سطر 3. ثم این سید شریف، میرسید شریف سید بوده، منتها سید عباسی بوده نه سید علوی، و سید عباسی هم واقعا سیده، چون هر کس که از نسل هاشم باشه سید به حساب میاد. اینا هم از نسل هاشم بودن. قال فی حواشیه علی شرح القدیم، در کتاب تجرید شروح متعدد نوشته شده. دو تا از این شرح ها لقب قدیم و جدید پیدا کردن. یکی رو گفتن شرح قدیم، یکی رو گفتن شرح جدید، بقیه هم دیگه فقط شرح تجرید شد، قدیم و جدید مقید به قدیم و جدید نشد. شرح قدیم به نام تسدید القواعد فی شرح تجرید العقائد، یا تشدید القواعد، دو جور گفته شده، تسدید القواعد فی شرح تجرید العقائد یا تشدید القواعد فی شرح تجرید العقائد، مال شمس الدین محمود ابن عبدالرحمن ابن احمد اصفهانی شافعی. این معروف شده به شرح قدیم. بله، تشدید دو تا یه داره، تشدید احتمال قوی شاف شده باشه، من ندانم، نمیدونم. شرح جدیدم شرح قوشتیه که بعدن بهش میرسیم. شرح جدید شرح قوشتیه، شرح قدیمم شرح شمس الدین اصفهانیه. وقت میرسد شریف بر شرح قدیم حاشیه نوشته، چون اون وقت دیگه شرح جدیدی نبوده، هنوز قوشتی شرح خودش ننوشته که میرسد شریف حاشیه زده. شاید اگر شرح جدید نوشته میشد بر شرح جدید هم یه حاشیه میزد، چون میرسد شریف اهل حاشیه زدن و اهل شرح نوشتن بود و انصافا آدم توانایی بود، هم توانا هم خوش قلم و خیلی هم دقیق. به مذهبش کار نداریم، ولی خودش خیلی آدم توانایی بود. سید شریف در حاشیه که بر شرح قدیم داره اینچنین میگه: لم یرد بهی، یعنی مصنف اراده نکرده به این اجسام معینن، شخص معینی رو، بلکه جوری اکرم رو معنا میکنیم که بر متعدد تطبیق بشه. بل ما یتناول و متعددن، یعنی قصد کرده اکرمی که شامل متعدد بشود. از اکرم چه اراده کرده که در این صورت بر متعدد بتواند هم شود؟ اراده کرده من تصف من محبوبیه به زیادت الکرمه فی الجمله، ضمیر محبوبیه به سید الانبیا برمیگرده، محبوبینم جمع بوده که نونش با اضافه افتاده، یعنی گفته هر کس از محبوبین سید الانبیا متصف باشد به زیاده کرم، او رو من اکرم مینامم. منتها زیاده کرم فی الجمله، لازم نیست من کل الجهات زیاده کرم داشته باشه. بله، محبوبیته نه درست نیست، محب همون محبوبیه درسته، اونم یه ته اضافه داره، تشو بزنید همین میشه. کتاب شما ظاهرا درست نیست. بله، کسی که متصف باشد به زیاده کرم، اون هم نه زیاده کرم من کل جهات، بلکه زیاده کرم فی جمله و به وجه ما، این چنین شخصی مندرج تحت اشرم هست. خب میبینید که این چنین شخصی یکی نیست، بیش از یکیست، چون بیش از یکیست پس از اکرم متعدد اراده شده. محبوبیتی هم معنا نمیشه، من تصفم محبوبیت، نه از جهت محبوبیت زیاده کرم دارد، پس یک زیاده کرم بیشتر نیست، همه شون همین زیاده کرم دارن. از از باب محبوبیتشون زیاده کرم دارن، یعنی همشون زیاده کرمشون از باب محبوبیته، پس همه زیاده کرمشون افضل میشه، مختلف نمیشه دیگه، فل جمله بنا نداره. همین محبوبیه که ما داریم خوبه، سعی نکنید کتاب ما رو غلط جلد بدید، کتاب اون بالاخره تصحیح شده. و مراده زیاده به وجه ما، مراد مصنف از زیاده کرم زیاده به وجه ما، یعنی نه زیاده به تمام الجهات، بلکه زیاده به وجه ما کافیست. مراد از زیاده به وجه ماست تا بتوانیم اکرم رو حمل کنیم، حملهو یعنی حمل اکرم، تا ممکن باشد حمل اکرم بر متعدد علاماهو و مذهب و اهل سنفی کرام صحابه. اگر این تیکر رو میگو برش اشکال نداشتیم ما، خب بله ممکنه مصنف واقعا اکرم فی الجمله رو اراده کرده باشه و نظرش به تمام صحابه باشه، اختصاص به ائمه نداشته باشه، ولی این حرف ایشون مخالف مذهب خواجه است. چون مخالف مذهب خواجه است مسلم اینو اراده نکرده، یا اکرم به تمام وجوه رو اراده کرده که منحصر میشه به ائمه علیهم السلام، یا اگر اکرم فی الجمله رو اراده کرده باشه اکرم فی الجمله رو اراده کرده که شامل صحابه مورد قبول خودش بشود. البته این دومی رو نمیشه قبول کرد، چون معنای دوم اینه که ایشون بر ائمه صلات نفرستده باشه، بر کرام صحابه صلات فرستده باشه، و اینم از روش شیعه بیرونه. بنابراین همونی که لاهیجی گفت درسته، اکرم من تمام الجهات، اکرم من تمام الجهات هم منحصر میشه در ائمه علیهم السلام. پس ایشون داره بر ائمه صلات فرستاده، حالا یا ائمه یعنی حضرت امیر که اصلا و ما بقی که فرعن، یا نه بر تک تکشون دیگه اصل فرع رو نمیگه. شارح قشتی مطلبی گفته که ظاهر مطلبش اشکال بر میرسد شریفه، ولی چون کلام میرسد شریف رو طوری توضیح داده که خودش فهمیده، میشه گفتش که این مطلبی که ذکر کرده اشکال بر میرسد شریف نیست. بعد از توضیح کلام میرسد شریف اون رو داره تبیین بیشتر میکنه. خوشتی میگه که ما در اکرم دو وجه داریم به لحاظ مضاف الیه، و چنین نیست که دو وجه داشته باشیم به لحاظ خودش، چون اکرم به لحاظ خودش میتواند دو وجه درش دو وجه تصور میشود، که خوشتی میگه یکی وجهشون نمیتونیم داشته باشیم، یکی اکرم من تمام الجهات، یکی اکرم من بعض الجهات. این دوتا در خود اکرم تصور میشه که دو وجه برای خود اکرم باشه، دو وجه هم برای اکرم به لحاظ مضاف الیه داریم که قبلا توضیح دادیم، یکی اکرم احبا یعنی همین یعنی زیاده بر مضاف الیه، یکی اکرم احبا یعنی زیاده بر همه، چه مضاف الیه چه غیر مضاف الیه، چه قبلا توضیح دادیم. پس در اکرم دو وجه داریم به لحاظ خود اکرم، دو وجه هم داریم به لحاظ مضاف الیه. قشتی گفته که در اکرم دو وجه به لحاظ مضاف الیه ممکن است و صحیح است، اما دو وجه به لحاظ خود اکرم ممکن و صحیح نیست، اگرچه تصور میشه ولی صحیح نیست. اکرم یعنی اکرم من تمام الجهات، اکرم من بعض الجهات یا به تعبیری دیگه زیاده فی الجمله درست نیست، زیاده فی الجمله درست نیست. این حرف قشتیه. توجه میکنید که میرسد سری زیاده فی الجمله رو گفت، قشتی میگه زیاده فی الجمله درست نیست، پس ظاهر حرفش اینه که داره بر میرسد شریف اشکال میکنه، ولی این اشکال نیست، چون قبل از ورود در این بحث اینطور میگه، میگه مراد میرسد شریف از زیاده فی الجمله یکی از این دو معناییست که داریم میگیم، که اکرم به لحاظ مضاف الیهش، یا اکرم از کل مضاف الیه، یا اکرم از مضاف الیه و بیرون مضاف الیه، یعنی فی الجمله رو اونطور تفسیر میکنه که فی الجمله رو ناظر میگیره به مضاف الیه، میگه فی الجمله این چنینه، یعنی مضاف الیهش دو جوره، میتونه اینطور باشه میتونه اونطور باشه. اکرم رو خودش رو دو جور معنا نمی کنه. پس زیاده فی الجمله رو که به نظر میرسه تقسیم نیست برای خود اکرم، گوشتی تقسیم میگیره برای اکرم به لحاظ مضاف الیه. وقتی اینطور میکنه وقت میگه که توضیحا میگه، میگه اکرم به لحاظ مضاف الیه دو قسم میشه، اما اکرم به معنی زیاده فی الجمله درست نیست. معلوم میشه که بعد میشه شک نمیخواد اشکال کنه، چون کلام میرسه شریف اول طوری که خودش میخواد توضیح میده، بعدن این بیان رو میاره و این بیان دیگه اشکال بر میسه شریف نمیتونه باشه. اگه از اول میگفت اکرم به لحاظ مضاف الیه دو قسم میشه و به لحاظ خودش نمیتواند دو قسم باشد، زیاده فی الجمله غلطه، خب میتونستیم اشکال بگیریم بر میسه شریف. ولی قبل از اینکه اینطور بگه اول کلام میسه شریف رو توضیح میکنه به همون نحوی که خودش میخواد. میگه زیاده فی الجمله یعنی تقسیم اکرم به لحاظ مضاف الیه. بعد میگه اما زیاده فی الجمله به معنای اینکه کرامت زیاد باشه این اصلا اراده نمیشود. خودش قبلا گفته میرسه شریف این اراده نشده، حالا میگه اراده نمیشود، پس اشکال بر میرسه شریف نداره، داره کلام رو توضیح میده، یعنی تقویت میکنه برداشت خودش رو از کلام میرسه شریف که من اینطوری برداشت کردم، چون اون برداشتی که ظاهر کلام میرسه شریف داره برداشت درستی نیست، پس باید اینجوری که من برداشت کردم برداشت کنید، یعنی فی الجمله رو هم کنید بر تقسیم اکرم به لحاظ مضاف الیه، نه بر تقسیم اکرم به لحاظ خودش، چون اگر حملش کنید بر تقسیم اکرم به لحاظ خودش میشه غلط و میشه شریف غلط اراده نشسته. و شارح القوشتی لم یتفتن به مرادهی، یعنی به مراد میشه شریف نه مراد مصنف، لم یتفتن به مراد میشه شریف و توهمه که مراد میرسد شریف از فی الجمله‌ای که در عبارتش آورده است اعمه من کل واحد من المعنیین المذکورین لاسم تفضیل المضاف. دو معنا برای اسم تفضیل مضاف گفتیم که اسم تفضیل به لحاظ مضاف الیهش دو معنا میتونه داشته باشه. به لحاظ مضاف الیه گوشتی فی الجمله‌ای رو که در کلام میرسد شریف آمده هم کرده برای این دو معنا، فی الجمله یعنی گفته یا این معنا یا این معنا، یه معنای معین نه، بلکه یا این یا اون، دو جور فی الجمله رو محتمل دونسته. پس اصلا فی الجمله رو به معنای زیاده به بچه ما قرار نداده، به معنای زیاده فی الجمله قرار نداده تا بخواد اشکال کنه بر میشه، در حالی که ما زیاده کلام فی الجمله رو همونطوری میفهمیم که گوشتی داره اشکال میکنه، ولی خب خود گوشتی اول زیاده فی الجمله رو هم کرده بر این که کرامت به دو قسم تقسیم میشود، فی الجمله یعنی یا این مراده یا اون مراده، و تقسیمش هم به لحاظ مضاف الیه تقسیم به لحاظ خودش نیست. بنابراین اول کلام میرسد شریف رو به خواست خودش تفسیر کرده بعدا توضیح داده. فقال، حالا که این گمان رو و این توهم رو درباره کلام میرسد شریف کرده این چنین گفته، حالا فقال رادن علیه یا فقال توضیحن لکلامه. عرض کردم ظاهر کلام اینه که فقال رادن علیه، ولی باطنش اینه که فقال توضیحن لکلامه. گفته اسم تفضیل اذا اضیفه قد یراد و بهی هازا و قد یراد و بهی هازا، این هازا کنایه از اینه که خودمون ذکر کردیم، قد یراد و بهی هازا یعنی اضافه داشتن زاید زیاد داشتن بر جمیع من اضیفه الی، و قد یراد و بهی هازا یعنی زیاده داشتن بر جمیع ما عداه مطلقا، که اسم تفضیل به لحاظ مضاف الیهش به این دو قسم تقسیم میشه. و اما تفضیل قصی گفته، اما تفضیل به معنای زیاده فی الجمله که اگر کسی بخواد از ظاهر کلام میرسد شریف به دست بیاره، این فلم یارد قطو اصلا در هیچ وارد نشده، یا فلم یارد قطو هرگز اراده نشده، هازا یعنی خوزا کلام لاهیجیست. بعد از این که کلام قصی رو نقل کرده تمام شد میگه که مطلب اینه، ثم ان المحشين المحققين قد تول الجدال دو محقق بر این مطالب اینجا حاشیه نوشتن، یکی ملا جلال الدین دوانی است، یکم صدر الدین دشتکی شیرازی است. این دوتا در اینجا بحثی طولانی کردن، یعنی یکی این گفته یکی این گفته. بوده دیگه، این دو نفر حاشیه نوشتن، حاشیه مال این دو نفره، قرینه نیورده ولی حاشیه مال این دو نفر، این دو نفر حاشیه نوشتن، کسیه ننوشته. وقت تازه محقق این دوتا هستن، این دوتا خیلی مورد احترام تو کلام، یکی دوانی یکی دشتکی، تو کلام خیلی مورد احترام. البته دشتکی از فلاسفه هست، دوانی هم اینطور، هم متکلم هم فیلسوف. بعضی از متکلمی دیگه فیلسوف نیستن، با فلاسفه هم مخالفن. در حاشیه شرح مواقف، حاشیه شرح مواقف چلپی که محشی متولم هست، محشی متولم هست، نوشته الفلاسفه خذلهم الله تعالی. یعنی مطلبی را از فلاسفه نقل کرده، بعدن کنارش چسبونده خذلهم الله تعالی. حالا البته من الان شک کردم کلفیه یا سیالکوتیه، این دوتا هم حاشیه دارن، احتمالا همون کلفی باشه، بازم دقیق نمیدونم، بلکه یکی از این دوتا این تکه رو دارن. خب اما بعد الحمد و صلات فإنی مجیب الی ما سئلت، این فإنی جواب اماست. می فرماید که از من درخواست شد که کتاب مختصری در کلام بنویسم، الان من دارم پاسخ مثبت به اون درخواست میدم و این کتاب رو می نویسم. فإنی مجیب الی ما سئلت، سئلت یعنی ما سئلتهو، که بدون حرف جار متعبی می شود. این بله بله، من سألته شی، من سألته شی گرفته می شه، که دو تا مفعول گرفته بدون واسطه، یکی ضمیر غایب سألتهو، یکی هم شی. سئلتو از این گرفته شده، نه از سألتهو عن شی، که اینم دو مفعول گرفته، اونتا مفعول دوم رو با واسطه گرفته. سئلتویی که مصنف گفته از اون قبیل اوله که احتیاج به واسطه و حرف جار نداره. آنچه که من درخواسته چی بود؟ من تحریر مسائل کلام، از من خواستن که تحریر کنم مسائل کلام. تحریر یعنی تقریر، تقریر به معنای تبیینه، به معنای استدلال و تثبیت هم هست. بعید نیست هر دو در اینجا ما رو اراده شده باشه، که من هم مطالب کلام رو تبیین کنم، هم در ضمن تبیین تثبیت کنم. تقریری که مهذب باشه، خلاصه باشه، خالی باشه عن الاملال و الاخلال، خالی باشه از املالی که از افراط در تقریر پیش میاد و اخلالی که از تفریط در تقریر حاصل میشه. وقتی که انسان افراط در تقریر و تبیین داشته باشه، شنونده یا خواننده املال پیدا میکنه، یعنی خسته میشه، ملالت پیدا میکنه، خسته میشه. اگر تفریط در تقریر داشته باشه، کم بذاره، بالاخره به مطلب خلل وارد میشه و مطلب اونطور که باید افاده بشه افاده نمیشه، شنونده یا خواننده مطلب رو درست درک نمیکنه. من خواستم طوری تهذیب کنم این کتاب رو که نه املالی داشته باشد و نه اخلالی، یعنی نه زیاد بگم که مردم خسته بشن، نه کم بگم که مطلب رسیده نشه. خواستم تحریر کنم مسائل کلام رو، مسائل یعنی مقاصد علم کلام و مطالب علم کلام رو، مسائل و مقاصد و مطالب علم کلام رو، یعنی اون چیزهایی که در علم کلام ما طلبش میکنیم و مقصود ما و مطلوب ما هستن، اونا رو خواستم به طور خلاصه تبیین کنم. یسما کل مطلب مسئله، هر مطلب رو مسئله میگن به این مناسبت، لانه یسأل عن، قبلا سوال میشه، بعد مسئول هم اون مطلب مورد سوال رو اثبات میکنه. این میشه مسئله. چون درباره مسئله دیگران سوال میکنند، اسم مطلب رو، یعنی اونی که مطلب ماست، گذاشتیم مسئله. وقد عرفت تعریف علم کلام رو و فرق بین علم کلام و بین فلسفه رو دانستی. چرا اینجا این حرف رو میزنه؟ اینجا این حرف رو میزنه چون ایشون گفت فرقی بین علم کلام و فلسفه به لحاظ موضوع نیست، هر دو موضوعشون یکسانه، فرقشون در نحوه تبیین مطالبه و استدلال بر مطالب. چون بحث از مطالب پیش آمد، بحث از مسائل پیش آمد و معلوم شد که کلام از جهت مسائلش با فلسفه فرق دارد، لذا به مناسبت در اینجا گفت فرق بین کلام و فلسفه رو دانستی. و به خصوص تعریف کلام هم از همینجا درست میشه، یعنی با توجه به مطالب و مسائل کلام تعریف کلام رو داریم. چون در تعریف کلام یادتون هست که ما عقاید رو اخش میکردیم، میگفتیم یا باید عقیده باشد یا باید مقدمه اثبات عقیده باشد، ولی در فلسفه دیگه عقیده بودن اخش نمیشد. پس در تعریف کلام مطلب و مقصد کلامی که عبارت از اعتقاد بود مأخوذ بود. به این مناسبت شارح وقتی که به این عبارت مصنف رسیده، گفته تذکر بدم هم تعریف کلام رو هم فرق بین کلام و فلسفه رو و ترتیب ها اطفاس بر تحریر. اون چه که از من خواسته شد این بود که اولا تحریر کنم مسائل کلام رو، ثانیا نه تحریر به هم ریخته بلکه تحریم منظم و ترتیبها، اون هم نه ترتیب معمولی بلکه ترتیبها علا ابلغ نظام، یعنی علا ابلغ ترتیب، ترتیب کامل، ترتیب ریاضی، به طوری که کسی نتونه بگه این فصل اگر جلوتر از این فصل می بود بهتر بود. هر فصلی که لازم است جلوتر و نصرحشن هم جلوتر نصرح کردن تا مقدمه باشد برای فصل بعدی. ذهن خواجه ذهن ریاضی بوده، در اشاراتش هم همین عملو کرده، در اینجا هم همچنین که وقتی میخواست مطالب رو بیان کنه، یعنی طوری بیان میکرده که به قول بعضی ها میگفتن مثل سربی که تو قالب میریزه تو قالب میریخته که نمیشده دیگه جا به جاش کرد، یعنی در همون موضعی که ایشون قرار میداده جاش همونجا بوده. هم مشکل بیان میکرده که سفت و محکم مثل سرب، هم جای این مطلب رو محکم میکرده به طوری که جا به جا شدنش درد سر درست میکرده. چون ذهن ریاضی بوده ردیف بیان میکرده، یعنی به هم ریخته مطالبش بیان نمیشده. ما به کلمات بعضی از بزرگان که برخورد میکنیم، اگر یه حرفی یه عطفی به صورت مرادف بر مرادف داشته باشه میگیم خواسته تفنن در عبارت کنه، ولی به کلام خواجه برخورد میکنیم سوال میکنیم چرا این مرادف رو عطف گرفته. تفنن در عبارت اینا در مورد خواجه خیلی نمیگیم، میگیم که کم جایی ممکنه اینطور بگیم، بیشتر میگیم نظر داشته که اینجا این عبارت آورده بعد عطف گرفته مرادفش آورده. چرا مرادف آورده؟ باید توجیه بشه. یه باب اضافه میاره، یه زمین میاره، باید ببینی برای چی آورده. چون خواجه خیلی کلماتش چه در کتابای تفصیلی چه در کتابای اجمالیش کلماتش حساب شده است. ولذا تمام نکته هایی که در نوشته هاش علل خصوص اشاراتش و یا همین کتاب تجدیدش آورده تمام رو حسابه. یادم میاد در وقتی که من منطق اشارات رو میخوندم برای آقایون، برخورد کردم به یه لفظ اکثر که در عبارت اکثر بود، الان یادم نیستی بود، ولی یه لفظ اکثری داشت. من حسی فکر کردم متوجه نشد به این اکثر چی رو داره خارج میکنه. به کتب منطقی مراجعه کردم، هیچ اثری از این اکثر نبود. ولی این قانونی که تو ذهنم بود که خواجه بی جهت عبارت نمیاره، منو وادار کرد که تفاوتشون رو بیشتر کنم، تا بالاخره به کتاب شرح مطالع که منطقه بسیار قویه برخورد کردم. در اونجا دیدم درباره این مطلب 4 صفحه توضیح بده و روشن کرده، البته نظر این عبارت خواجه نداشت، روشن کرده که اثر برای کی اومده. 4 صفحه با اون صفحات رحلی بحث کرده بود، یعنی اقسام قیاس رو طوری تبیین کرده بود که معلوم بود اثر باید در اینجا بیاد، وقت متوجه میشدم که چقدر خواجه دقیق بحث میکنه. یا گاهی مثلا در نمط دهم اشارات که میره تو مسائل طبی اتفاق افتاده بود نکته هایی ذکر میکرد که من برای این نکته ها باز متحیر میموندم، به قانون ابن سینا که مراجعه میکردم میدیدم نکته رو قید به مناسبت آورده، یعنی باید این قید بیاد، که این من همه رو یادداشت کردم در سوی خود سلام شلا اگه لازم باشه عرض میکنم. و ترتیب ها، یعنی از من خواسته شد که ترتیب بدهم، یعنی وضع کنم هر مسئله ای رو در موضع خود همون مسئله، موضعی که لایق به اون مسئله است. الا ابلغ نظام، یعنی ترتیب هم یه ترتیب معمولی نبوده بلکه ترتیب عالی بوده. الا ابلغ نظام، نظام به معنی ترتیب، الا ابلغ نظام یعنی الا ابلغ ترتیب، ترتیب بدم کتاب تجرید رو، مطالب کلام رو الا ابلغ ترتیب، مشیرن به دو مطلب، در حالی که در این کتاب به دو گونه مطلب اشاره می‌کنه. مشیرن الى قرر فرائد الاعتقاد یک، نکت مسائل الاجتهاد دو. به این دو گونه مطلب من اشاره کنم. مطلب اول یعنی اصول و قواعدی که متفق علیها هستند و در کلام درخشندگی خاص دارند، یعنی همه به اون اصول اعتماد دارند. نکت مسائل الاجتهاد یعنی مسائل اجتهادی که مختلفون فیه، من نکته اون مسائل و حق و دقت در اون مسائل تبیین کنم. پس دو گونه مسئله ما در کلام داریم، یکی مسائل متفقون علیها، یکی هم مسائل اجتهادی و مختلفون فیها. من تصمیم گرفتم در این کتاب هر دو رو بیان کنم، هم اون مسائل متفقون علیها رو، همین مسائل مختلفون فیها رو. مشیدن الى قرر، قرر جمع اقر، اقر در اصل اصلی بوده که در پیشانیش سفیدی وجود داشته باشه، که میبینید سفیدی اصل سیاه یا اصل قهوه‌ای که در پیشانی سفیدی وجود داشته باشه، این سفیدی درخشندگی خاص پیدا میکنه، زیرا که در سیاهی جلوه میکنه، درخشندگیش خیلی بیشتره. وقت ایشون میگه مطالبی که من میگم قرره گوهرهاییست که در علم کلام آمده، یعنی این درخشندگی خاصی رو که باید داشته باشه داره، یعنی تو کلام مورد اتفاق همه است و در همه در بیشتر مسائل کلامی هم ممکنه مورد استفاده واقع بشه. قرر جمع اقره، بله حالا ایشون بالاخره دیگران رو همین میگه، دیگران رو همین قرار رو جمع اقر میگه. ثم نقل الى الاشرف من كل شيء، اولا اسم بوده برای اون سفیدی در پیشانی اسب، اسبی که رنگش سفید نباشه، رنگش چیز دیگه باشه، سیاه یا قهوه‌ای باشه. ثم نقل الى الاشرف من كل شيء، بعد نقل شده به اشرف من کل شیء، یعنی هر چیز شریفی. فرائد جمع فریده است و هی لؤلؤه نفیسه، یعنی در گرانبها، گوهر گرانبها، مروارید گرانبها. و فرائد و در کبارها، اون مرواریدهای بزرگ رو میگن فرائد و در. استعار مصنف این فرائد رو لأصول الاعتقادات، اصول اعتقادات یعنی قواعد. فرائد الدرره خوبه، بله، یعنی فرائد الدرر بهتره، زیرا که ایشون داره فرائد الدرر رو توضیح میده، چون باید تو عبارت مصنف فرائد الدرر باشه که ایشون توضیحش میده، ولی بی جهت توضیح دادن نداره، معلوم میشه اونجا فرائد الدرر داره. ایشون فرائد رو جدا توضیح میده، بعد فرائد الدرر رو هم توضیح میده. بله. باید جزء عبارت مصنف باشه، بله، و الا این سوال پیش میاد که شارع به چه مناسبت فرائد الدره رو در اینجا گفت. ها، یعنی کتاب شما فرائد الدر نداره، فرائد الدره داره، درست، بله. اینجا زبارت مصنف نگرفتید. درست، بله. و فرائد درر کبارها، بله درر هم درسته، چون کبارها ضمیرش به درر برمیگرده نه به دور. فوائد اون وقتی که متن رو میخوندم عرض کردم لاهیجی فرائد داره نه فوائد. البته بعضی از آقایون زحمت کشیدن رفتن بعضی نسخ رو نگاه کردن، گفتن در بعضی نسخ ما گفتیم علا اکرم احبائه درسته، در حالی که در نسخه که مصحح ما نقل کرده بود علا اکرم امنائه داشت. رفته بودن زحمت کشته بودن دیده بودن که در بعضی نسخ امنا هست. در اینجا هم که فرائد ما داشتیم گفتن در بعضی نسخ فوائد داره، یعنی نسخه مصححی که نقل کرده باطل نیست، مطابق بعض نسخه، مطابق نسخه که در اختیار مصنف در اختیار شارح قرار گرفته نبوده، مطابق اون نسخه نبوده، ولی مطابق نسخه های دیگه هست. اونی که مصحح ما در کتاب ما نوشته اون بر طبق بعض نسخه ولو بر طبق نسخه لاهیجی نیست. اما همون وقتی که من نسخه مصحح رو میخوندم تصحیح کردم که نسخه لاهیجی این چنینه. اون امنا رو گفتم احباهیه، فوائد رو گفتم فرائده. استعار مصنف این فرائد رو لأصول الاعتقادات، یعنی قواعد اعتقادی. مرادش از قرر فرائد همون قواعد اعتقادی متفق علیه هاست. بله، ضمیر کباره ها به درر، استعاره ها به فرائد. الاعتقاد بله مشیرن الى قرر فرائد الاعتقاد. اعتقاد در لغت العقد على شیء بالقلب، این است که انسان بر چیزی با قلب خودش گره بزنه. با قلب خودش گره بزنه یعنی قلبش رو با اون چیز چنان تماس بده که تماس محکم باشه. گره وقتی زده میشه اون چیزی که در درون گره واقع میشه محکم به وسیله گره محاصره میشه. قلب رو هم بر چیزی گره بزنید یعنی قلب ما اون چیز رو محاصره کنه به طوری که اون چیز در قلب ما کاملا جا بگیره و راسخ میشه. اینو در لغت عقد میگن یا اعتقاد میگن. در عرف خاص که عرف همین فلاسفه و متکلمین این هاست، یا در عرف متشرعه عبارت هست از تصدیق جازم. اعتقاد تصدیق جازمه، که این تصدیق جازم با معنی لغوی هم مناسبت داره، چون تصدیق جازم هم همینه، یعنی ذهن رو گره زدن به یه مطلب به طوری که اون مطلب در ذهن کاملا راسخ و جا بیفته. بله، در عرف یعنی عرف معقول، اول درست گفتم. در عرف معقول عبارت هست از تصدیق جازم، و در شریعت اعتقاد عبارت هست از حکم شرعی که متعلق به عمل نباشد. حکم شرعی اگر متعلق به عمل باشد می شود حکم عملی و فقهی، اگر متعلق به عمل نباشد می شود اعتقاد. کما عرفت فی المقدمه و هو المراد ها هنا، یعنی اعتقاد به معنی شرعی در اینجا مراده، ولو تصدیق جازم نباشه، ولو گره زدن قلب بر شی نباشه، فقط همین اندازه که مربوط به عمل نباشه، شرعی باشد و مربوط به عمل نباشد، ولو با اطمینان ثابت شود نه با یقین، بازم جز مباحث کلامی هست و جز اصول اعتقادات هست. چون قبلا گفتیم در کلام ما هم بر عقل اعتماد داریم هم بر نقل اعتماد داریم. اونجایی که بر نقل اعتماد داریم ممکنه مطلب یقینی دستمون نگرد، ولی در این حال ما اطمینان میکنیم و اون مطلب رو به عنوان یکی از اصول اعتقادی میپذیریم. و نکته، یعنی باز مشیرن الى نکته مسائل الاجتهاد. نکت جمع نکته است. و هی فی اللغه ما تنکته من الارض به قصب و نحوه. آدم گاهی از اوقات مشغول فکر کردنه بدونی که به زمین نگاه کنه، چوبی انگشتش یا چوبی دستش رو زمین میکشه، خط میندازه به زمین، داره فکر میکنه، یا انگشتش رو زمین میکشه، یا با چوبی باز خاک بازی میکنه، و بدونی که نگاه کنه که چی کار در رو زمین میکنه. اینو عرب میگن نکت فل ارض. نکت فل ارض یعنی در حال فکر کردن مشغول نقشه کشی به زمینه، که این تقریبا اون حالت شخص رو نشون میده. حالتش حالت فکر کردن، حالت دقت کردنه. به همین جهت نکته رو از این کلمه مشتق کردن و نکته رو به معنای امر دقیق قرار دادن. نکته یعنی امر دقیق، چون نکت فل ارض یعنی در حال اندیشه و در حال دقت داره این کار رو زمین انجام میده. به این مناسبت گفتن نکته، نکته یعنی امر دقیق. نکت جمع نکت و یه فل لغت ما تنکتو من الارض، آنچه را که روی زمین میکشی میکنی، نقشه که روی زمین میکشی، به قصب به وسیله چوب و نی یا نه به قصب به وسیله انگوش مثلا. استوئی و این نکته لکل معنی دقیق، در اصل اسم بوده برای همون نقشه که روی زمین کشیده میشه یا چیزی که روی زمین مثل انگشت و چوبی که روی زمین کشیده میشه، بعدا استعاره آورده شده لکل معنی دقیق. پس نکته در اینجا به معنی دقیقه. و نکت مسائل اجتهاد، منظور از مسائل اجتهاد اراده بها، یعنی به مسائل اجتهاد ما یتعلق به اعتقادات، اما نه اصول، بلکه من المباحث نظریت المختلفت فیها. قرار گفتیم مربوط به اعتقاد تا اصوله، اما مسائل اجتهاد مربوط به اعتقاد، نه اجتهاد در سر اجتهاد در مسائل اعتقادی، منتها نه اعتقاد اصولی بلکه اعتقاده که مباحث نظریه باشه. من المباحث نظریت المختلفت فیها، مختلفت فیها، ولی
کل مسلمین مثلا مسئله امامت رو جز مسئله اجتهاد میاریم،
مختلف فیه هم جز چی؟
بین خود شیعه یا کل مسلمین؟
نه، بین مسلمین، بین متکلمین، بین متکلمین اسلامی اختلافه. میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه. البته مسائل کلامی رو سنی ها میگن جز مسائل فقهیه، ما در کلام میاریم چون شیعیان در کلام آوردن و چون بعضی آوردن ما تبعیت میکنیم، ولی جز مسائل فقهیه. خیلی بی‌توجه هم به مسائل امامت، میگن این یکی از مسائل فقهیه، مسئله اعتقادی نیست، یعنی به اعتقاد کاری نداره، به عمل کار داره. خیال میکنن که امامت یعنی حکومت، خب مسائل حکومتی خب مسائل فقهیه. اینا فکر میکنن امامت یعنی حکومت، پس مسائل امامت هم میشه مسائل حکومت و میشه مسائل فقهیه. اما خوشیه اینو مسئله اعتقادی میدیم و تو کلام مطرح میکنن، اونام تو کلام مطرح میکنن به خاطر اینکه تبعیت از شیعه کرده باشن برای رد شیعه، نه برای اینکه کارشو قبول کنن. علقی یعنی مباحثی که، مباحث نظریه‌ای که یحتاج و یا یحتاج و اصابت الحق فیها الى زیادت سعی. این تفسیر اجتهاده. اجتهاد یعنی زیاده سعی، یعنی استفراغ الوس، یعنی آدم تمام قدرتشو به کار بگیره. علت یعنی مسائلی که به رسیدن به حق در اون مسائل احتیاج دارد الى زیادت سعی، به تلاش زیادتری، که همون اصطلاحا بهش میگیم اجتهاد. فل مراد من الاجتهاد همون معنای لغوی است، معنای لغوی اجتهاد مراد یعنی زیاده سعی. کما انه اراد به قرر فرائد الاعتقاد، بعد از اعتقاد یومه بسته میشه نه بعد از فرائد. کما انه اراد به قرر فرائد الاعتقاد اراد اصول الاعتقادات التي هي المتفق عليها. این کما اراده مربوط به اون اراده به ها ما یا تعلق به الاعتقادات تا آخره که بعد از مسائل الاجتهاد ذکر. اراده به مسائل الاجتهاد ما یتعلق به الاعتقادات من المباحث النظریه، کما انه اراده به قرر فرائد الاعتقاد اصول الاعتقادات التي هي المتفق عليها. به مسائل اجتهاد اراده کرد مسائل مختلف فیها را، کما اینکه اراده کرد به قرر فرائد الاعتقاد اصول متفق عليها را. خب چه چیزهایی رو شما در این کتاب ذکر میکنید؟ فهمیدیم که مباحثی که مطرح میشن دو گونه هستن، مباحث اعتقادی متفق علیه ها که اصولند، اما باعث نظریه مختلفون فیها که مسائل اجتهادی هست. فهمیدیم این دوتا میخواد مطرح بشه. اما شما از بین این دو نوع مسئله چه نوع مسائلی رو مطرح میکنید؟ میفرماید اون مسائلی که با دلیل تونستن به یه جا برسونمشون، اون متفقون علیها که دلیل داره دلیلشون میارن، اون مختلفون فیهایی رم که من میارم، هر مختلفون فیهایی رو که نمیارم، اونایی که با دلیل بتونن به سرانجام برسونمشون اونا رو میارن. مما قادن دلیلو الیه، الیه باید درست نوشته بشه در آخر همین جمله، و قوا اعتمادی علیه، علیه هم باید درست نوشته بشه جز متنه. مما یعنی از مسائل مباحث نظریه‌ای که قادنی کشیده از دلیل مرا الیه، ضمیر الیه هم به همین مای ما مما قادنی برمیگرده، یعنی از جمله مسائلی که دلیل مرا به سمت این مسائل کشیده، به حسب قوانین کلام. چه دلیلی؟ دلیلی که به حسب قوانین کلام دلیل باشد، لازم نیست به حسب قوانین فلسفه دلیل باشد، چون دلیل به حسب قوانین کلام عامه، شامل نقل و عقل هر دو میشه، اما به حسب قوانین فلسفه خاص عقله. من دلائل عقلی تنها رو تعقیب نمی کنم، بلکه هر نوع دلیلی که کلام پذیرفته باشه من اون دلیل رو معیار قرار میدم و مسائلی که با این ادله ثابت شده در کتابم میارم. مما قادن دلیلو الی، یعنی دلیل مرا به سمت اون مسئله کشیده، اما چه دلیلی؟ دلیل به حسب قوانین کلام، نه دلیل به حسب قوانین فلسفه. البته دلیل به حسب قوانین فلسفه هم قبول داریم، منتها اکتفا به اون ادله نمی کنیم، بلکه مازاد بر اون ادله رو هم مورد اعتماد قرار میدیم. و قوا ضمیرش برمی گردد، یا قوی اعتمادی علی، قویه بخونیم اشکال نداره، چیز مسئله ای که اعتماد من بر اون مسئله قوی شده است، بازم به حسب حاضر قوانین. چرا اعتماد شما قوی شده؟ به حسب همین قوانین کلام، یعنی چون قوانین کلام و ادله کلام اقتضا می کرده، قوانین کلامی و دلیل کلامی اقتضا می کرده و اعتماد منو قوی کرده، من اینجور مسائلی که اعتمادم قوی شده میاره. آدمی به حسب قوانین کلام، نه بعدی رو میتونی به اعتماد مربوط کنی، قوی اعتمادی که اعتمادی که به حسب این قوانین پیدا شده، ببین نداره، به حسب رو میتونی به اعتماد، به حسب اول رو به دلیل و حسب دوم رو به اعتماد مربوط بگیرید اشکالی نداره، به قادنی و قوی هم مرتبطش کنید اونم اشکال نداره. قادنی دلیل به حسب قوانین کلام، یا قوی به حسب این قوانین اعتمادی. البته از این که مصنف شارح ببینید به حسب قوانین پشت دلیل ذکر، یعنی حاضر نشد الیه رو بیاره که بگیم آخر بیاره، الیه رو آخر آورد، به حسب قوانین کلام آخر نیبود، در جمله بعدی هم الیه رو آخر بود، معلوم میشه که خواسته به حسب قوانین کلام رو به دلیل و اعتماد بچسبین، اگر نه بعد از قادنی می آورد. قادنی به حسب القوانین قوانین کلام از دلیل و اله، یا قویه به حسب حاضر قوانین اعتمادی علیه، میتونست اینطوری بگه اشکالی نداشت، ولی از این که ایشون بعد از دلیل بعد از اعتمادی حتی الیه و علیه رو فاصله نکرده، این به حسب رو آورده، نشون میده که ایشون به حسب رو مربوط گرفته به دلیل و اعتماد. البته مربوط گرفتنش به قادنی و قویه هم توجیه داره، قوا اشکال نداره، قوا وقت زمینش باید برگرده به دلیل، مما قادن دلیل و الی، و قوا اون دلیل اعتمادی علی، وقتی یه قوا دلیل و به حسب حاضر قوانین یه مقدر تکرار میشه، اگر زمیر قوا رو برگردنیم به دلیل به حسب حاضر قوانین یه مقدر تکرار میشه، اشکالی نداره ها، ببین نداره که این کارو بکنید، ولی اینجور که اول از شدن قویه بگیریم یه خود راحت تر معنا میکنیم، قوا هم بگیرید اشکالی نداره. والله اسأل الاسم، گفتیم که سأله در بعضی جه ها دو مفعولیه، اینجا هم دو مفعولی شده، مفعول اولش که الله باشه مقدم شده، مفعول دومش که اسمت باشه مؤخر شده. والله اسأل الاسم بوده اسأل الله الاسم، من از خدا اسمت در نقل مطالب رو خواست دارم. وقت چرا مفعول اول رو مقدم کرده؟ برای این که قانون داریم که تقدیم و ما هو حقه و تأخیر یفید الحس، این قانونی است که بیان میکنند. اگر ما مقدم کنیم چیزی را که حقش تأخیر است، از اینجا حس فهمیده میشه، مفعول حقش تأخیره. اگر مقدمش کردیم گفتیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، حس رو افاده میکنه. اینجا هم الله که مفعول حقش تأخیره، حالا که مقدم شده حس رو افاده میکنه و الله مفعول مقدم است. چرا مقدم است؟ لقصد تعلیل برای تقدمه. چرا مقدم است؟ لقصد تخصیص. تخصیص یعنی هست، برای این که هست رو بفهمونی که من اختصاصا از خدا طلب میکنم، منحصرا از خدا طلب میکنم، از کسی دیگه نمیخوام. اسأل الاسم، اسمت عن الزلل، لغزش یا طغیان قلم. لغزش کنم مطلبی رو اشتباه بگم به لحاظ افراء تفرید، یا طغیان کنم مطلبی رو اضافه بگم غلط بگم به لحاظ افراط، یا نه زلل یعنی اشتباه به لحاظ تفرید یا افراط، طغیان یعنی تجاوز کردن به مطلب و از مطلب بیرون رفتن. بله، حالا اونجورم میشه من شد قصور تقصیر. و صداد، و صداده فی تقریر و البیان، این صداد اصل بر اسمته، یعنی از خدا اسمت رو و صداد در تقریر و بیان. صداد یعنی استحکام، یعنی محکم معنا کردن، بیان کردن به طوری که به خلل و اضطراب نیفتن. و مختصرن علیها، من اکتفا بر همین کردم. ایشون گاهی از اوقات کلام دیگران رو رد میکنه، ولی برای اثبات اعتقادی که در فرقه محبی یعنی در بین شیعه هست، کلام کلام شیعیه، اگرچه گاهی نظریات اهل سنت اشاعره یا دیگران که مطابق نظر ما نیست نقل میشه، به صورت اشاره و رد میشه. فقط به صورت اشاره ما نقل و رد میکنیم، نه به صورتی که جدا ذکرشون بکنیم. کلام خصم رو اشارتن میاریم، به صورت دفع دخل مقدر ردش میکنیم، به این صورت که تمام مطالب ما میشود مطالبی که در نزد فرقه محقه جزء معتقداته. سمتون به تزید العقائد لاستماله علی عقائد الفرقه المحقه، در حالی که مختصر و مکتفی هستن بر همین عقائد، دیگه بیش از این عقائد ذکر نمی کنن. به همین جهت اسمشو تزیدم گذاشتیم. و رتبته علی ستت مقاصد، این کتاب مشتمل بر 6 مقصده. حالا چرا مشتمل بر 6 مقصد شده؟ به خاطر اینکه تمام مقاصد کلام و بیانی که خواهیم داشت انشاءالله در این 6 مقصد خلاصه میشن. چون ما دیگه بیش از این 6 مقصد لازم نداریم، تمام اعتقاداتمون رو در همین 6 مقصد بیان میکنیم که دو مقصدش حالت مقدمی دارد، 4 مقصدش هم اعتقادی است. انشاءالله در جلسه آینده توضیح داده میشه. الحمدلله.